رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز رادیو آشنا، به برنامه صبحگاهی امروز خوش آمدین. با تقدیم دو برنامه نیم ساعته در خدمت هستیم. در بخش نخست برنامه حاوی مشروع خبرها و گزارش های مهمی از افغانستان و سایر نقاط جهان هست. سید ظفر هاشمی با سرخط خبرها آغازگر برنامه هست.
اشرف غنی در صورت پیروز شدن در نخستین هفته کاریش سند امنیتی را با امریکا امضا می کند. افزایش فشار بر حکومت هند پس از تجاوز جنسی بر دو دختر و همچنان قرار ملاقات میان رهبران امریکا و اوکراین در پولند با وجود انتقادهای روسیه.
و گزارش هایی داریم از افغانستان. هزاران دانش آموز سالانه در امتحانات کنکور شرکت می کنند، اما تعداد اندکی به دانشگاه ها راه پیدا می کنند. و در بخش گزارش بین المللی، تلاش های بین المللی به منظور محدود کردن برنامه اتمی ایران وارد مرحله جدید شده است و بیماری لایم برای نخستین بار 40 سال پیش شناسایی شد، که در مورد این بیماری گزارشی مفصل خواهید شنید. تبصره حکومت ایالات متحده آمریکا نیز در برنامه نیم ساعت نخست گنجانیده شده است. بیشتر از همه مشروع خبرها را میشنوید.
اشرف غنی احمدزی، یکی از نامزدان پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، میگوید در صورت پیروزی در نخستین هفته کاریش قرارداد امنیتی را با ایالات متحده امضا خواهد کرد. آقای غنی که از طریق اینترنت با یک نهاد پژوهشی واشنگتن به روز جمعه صحبت میکرد، گفت که امضای توافقنامه دو جانبه امنیتی به نفع افغانستان، منطقه و جهان است. عبدالله نامزد پیشتاز دیگر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیز اظهار آمادگی کرده در صورت پیروزی در انتخابات 24 جوزا سند امنیتی را با واشنگتن امضا خواهد کرد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان برای امضای این سند پیش شرط هایی را با واشنگتن مطرح کرده، اما ایالات متحده میگوید که چانه‌زنی روی قرارداد تکمیل شده و پس از رضایت لویه جرگر رهبر افغانستان باید آن را امضا کند.
شوهر یک زن سنگسار شده در پاکستان هشدار می‌دهد در صورتی که پلیس به خاطر مجازات قاتلان همسرش اقدامی نکند، خودکشی خواهد کرد. فرزانه پروین هفته گذشته هنگامی توسط اعضای خانواده‌اش کشته شد که می‌خواست به محکمه بگوید که محمد اقبال را بر رضایت خود به حیث همسر برگزیده است. پدر فرزانه روز سه‌شنبه بعد از کشتن دخترش دستگیر شد و به جرم خودش اعتراف کرد و گفت که دخترش با ازدواج به اختیار خود عفت خانواده ویرا لکه‌دار ساخته است. برادران نامزد پیشین و سایر اعضای خانواده فرزانه قادر به فرار شد و شوهر فرزانه میگوید هنگامی که فرزانه هدف سنگ و خشت اعضای خانوادهش قرار گرفت، پلیس هیچ اقدامی نکرد.
پس از تجاوز جنسی و حلق‌آویز شدن دو دختر نوجوان در هند، حکومت زیر فشار روزافزونی قرار گرفته تا به این مشکل رسیدگی کند. وزارت داخلی هند خبر داد که دفتر صدر اعظم جدید توقع دارد نتایج پیگیری ابتدایی توسط حکومت ایالاتی به زودترین فرصت نشر کرده. جسد دو دختر 14 ساله و 16 ساله روز چهارشنبه پس از تجاوز جنسی به یک درخت حلق‌آویز شده بود. دو نفر در ارتباط به این قضیه بازداشت شده، اما تا هنوز رسما متهم نشدند و دو تن دیگر که گمان می رود در تجاوز جنسی و حلق‌آویز ساختن دو دختر دست داشته باشند، فرار کردند. آن دو دختر هنگام بیرون شدن از خانه در ایالت اتراپردیش به خاطر رفع حاجت اختطاف شدند. مسئولیت زنان در سراسر هند هنگام سر زبان ها شد که یک دختر جوان در سال 2012 توسط یک گروه هدف تجاوز جنسی قرار گرفت و سپس در شفاخانه درگذشت.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
ادامه خبرها را میشنوید. قرار است براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در سفر تازه خود با پترو پروشینکو رئیس جمهور منتخب اوکراین ملاقات کند، که تعهد سپرده کشورش را از بحران بیرون می کند. آقای اوباما رهبر منتخب اوکراین، ولادیمیر پوتین و چند رهبر دیگر جهان در 70مین سال روز استقرار نیروهای متحد جنگ دوم جهانی در نورماندی دور هم خواهند آمد. کاخ سفید اعلام کرد که ملاقاتی بین رهبران ایالات متحده و روسیه در نظر گرفته نشده، اما ممکن آقای اوباما و آقای پوتین در جریان مراسم احوال پرسی عادی انجام بدهند. رئیس جمهور با ما سپس به بروکسل سفر می کند که در نشست سران هفت کشور بزرگ جهان اشتراک ورزد. قرار بود رهبر روسیه نیز شامل این نشست باشد و جلسه در روسیه برگزار شود، اما پس از الحاق کریمیه کشورهای غربی روسیه را از این گروه بیرون کردند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از حکومت اوکراین خواسته است تا عملیات نظامی علیه جدای طلبان طرفدار روسیه را در شرق اوکراین توقف دهد. دفتر خبررسانی کرملین روز جمعه گزارش داد که آقای پوتین در یک تماس تلفنی با فرانسوا هولان رئیس جمهور فرانسه خواهان توقف فوری عملیات و آغاز گفت‌وشنود بین کیف و جدای طلبان شد. سرپرست وزارت دفاع اوکراین روز جمعه تعهد سپرد تا عملیات نظامی را پس از آن ادامه دهد که جدای طلبان هلیکوپتر ارتش را هدف قرار داده چندین منصوب قوای نظامی را تلف کردند. در اگر انکشاف دیگر مقام های غربی میگن که شمار زیاد قوای روسی از مرز اوکراین دور میشوند.
شینزو آبه صدر اعظم ژاپن میگوید که کشورش آماده ایفای نقش بارستر در ترویج صلح در منطقه میباشد. آقای شینزو روز جمعه در نشست دفاعی در سنگاپور گفت که تمام کشورها باید قوانین بین المللی را رعایت کنند. ژاپن یکی از چند کشوری است که در حال حاضر در آسیا با چین درگیر منازعه ارضی دریایی میباشد و وزیر دفاع ایالات متحده نیز در این نشست اشتراک کرده بود و به همتایان ژاپنی و استرالیایی خود گفت که تا از کشورهای عضو آسیان بخواهند که رهنمود عملیاتی را در آبهای جنوب چین ترتیب و بر عملی سازی آن موافقت کنند.
وزارت خارجه ایالات متحده تایید کرد که یک شهروند آمریکایی در یک انفجار انتحاری در سوریه سهم گرفته است. سخنگوی این وزارت روز جمعه گفت که یک مرد به نام ابو حریره شهروند ایالات متحده بوده است. جبهه نصرت گروه مرتبط به القاعده روز سه‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی خبر داد که این شهروند آمریکا در یک حمله انتحاری روز یکشنبه در شهر ادلب دست داشت. تن روان این مرد آمریکایی را به نام عربیش معرفی کردند و در تصاویر منتشره دیده می شود که یک مرد سفید چیره با ریش دراز واسکت انتحاری را به تن بسته است.
یک رهبر قبایلی نایجیریا روز جمعه هنگامی کشته و یک تن دیگر آن اختطاف شد که تندروان بوکو حرام بر کاروان حامل آن حمله کردند. منابع به صدای آمریکا گفتند که کم و بیش 100 مرد مسلح قطار سرهبر قبایلی را هنگام سفر به شمال شرق آن کشور هدف قرار دادند. یک خبرنگار محلی گفت که یک رهبر در نتیجه حمله قبلی هنگام حمله جان باخت، یک رهبر دیگر اختطاف شده و رهبر سومی توانست فرار کند. هیچ فرد و یا گروهی تا هنوز مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است. بوکو حرام تا هنوز بیش از 200 دختر دانش آموز مکتب را در اسارت دارد. این گروه تندرو اسلامی که با آموزش‌های غربی مخالفت دارد، مسئول صدها حمله و کشتن چند هزار نفر طی سال‌های گذشته قلمداد می‌شود.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
دنبالای خبرهای جهان، سودان روز جمعه خبر داد که سیستم دفاع میزایل ایرانی را در قلمروان کشور نصب نمی کند. خبر احتمال نصب این سیستم در سال 2012 پس از آن نشر شد که گفته می شد اسرائیل شاید سودان را هدف حملات هوایی قرار دهد. بیانیه وزارت خارجه سودان می رساند که حکومت این سیستم را به خاطر نصب نکرده که کشورهای خلیج برداشت سوء از آن نکنند. اسرائیل هیچگاه مسئولیت حمله هوایی سال 2012 را در آن کشور به عهده نگرفته، اما مقامات آن کشور می گویند که سودان نقش مهمی را در فراهم کردن زرادخانه های ایران به کشورهای عربی مخالف اسرائیل بازی می کند. سودان در سال 2009 نیز اسرائیل را به انجام یک حمله هوایی در شرق آن کشور بر قوای نظامی سودانی متهم کرد.
و خبر آخر این که پلیس مصر یک خبرنگار دیگر را به اتهام فرستادن تصاویر به یک شبکه مرتبط به الجزیره توقیف کرده است. وزارت داخله مصر روز جمعه این خبر را نشر کرد. این بخش دیگری از سرکوبی خبرنگاران شبکه تلویزیونی الجزیره مستقر دوحه می باشد. پلیس منزل این خبرنگار زن را در شهر سعید تلاشی کرد و کمپیوتر، موبایل و سایر اشیای وی را ضبط کرد. گفت تصاویر کمپیوتر او از طریق الجزیره نشر شده بود. مقام های مصری از زمان کودتای نظامی سوم ماه جولای سال گذشته بر ضد رئیس جمهور محمد مرسی سرکوبی خبرنگاران این شبکه را آغاز کردند. نظامیان مصری میگویند که الجزیره خبرهای یک جانبه را به طرفداری اخوان المسلمین نشر می کند. چندین خبرنگار الجزیره تا هنوز در مصر در توقیفند و این اقدام قاهره مخالفت‌های شدید جهانی را در پی داشته است. این بود مشروع خبرها.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
با وجود اینکه سالانه هزاران دانش آموز بعد از فراغت در نتیجه امتحان کانکور برای شمولیت در دانشگاه‌های افغانستان ناکام می‌شوند، وجود دانشگاه‌های خصوصی در بدل پول این مشکل جوانان را تا حدی حل کرده است. اما بیشتر جوانان از پرداخت پول گزاف در دانشگاه‌های خصوصی شکایت دارند و می‌گویند که اگر فیس مؤسسات تحصیلات عالی کاهش یابد، بیشتر جوانان می‌توانند به تحصیلاتشان ادامه دهند. در این مورد صفیه حساس گزارشی تهیه کرده است.
در کنار دانشگاه‌های دولتی در افغانستان، ده‌ها مؤسسه تحصیلات عالی در سراسر این کشور فعالیت دارد و اکثرا دانشجویان به این دانشگاه‌ها درس می‌خوانند که در امتحان کنکور شمولیت به دانشگاه‌های دولتی موفق نمی‌شوند. برخی از دانشجویان دانشگاه‌های خصوصی با آنکه از شیوه تدریس و کیفیت مواد درسی راضی به نظر می رسند، اما از بلند بودن فیس یا پرداخت پول گزاف به این دانشگاه ها شکایت دارند. وحیدالله محبی، دانشجوی یکی از دانشگاه های خصوصی در کابل، از وزارت تحصیلات عالی می خواهد که در کاهش فیس دانشگاه های خصوصی توجه نماید.
دستایی که دست میتن بسیار خوب است، اما فیسش یک ذره گران است. شوری مردم نمیتونن که فیس چلو پردازن. ما از این تحصیلات عالی خواهش میکنیم که به فیس یا تحصیل بانن که کسایی که نمیتونن و بخوانن. بسیاری از رفیقا و دوستان آمدن اما نتونستن فیس یا اندر پرداخت کردن.
وحیدالله میگوید که اکنون دانشگاه های خصوصی به خوبی میتواند با دانشگاه های دولتی رقابت کنند، زیرا اکثر استادان این دانشگاه ها با تجربه اند و درجه علمی ماستر یا دکتر را دارند. مسئولان دانشگاه های خصوصی نیز با تایید بر این که آنان استادان لایق و با تجربه را در این دانشگاه ها گماشته اند و به آنان حقوق بهتر می پردازند، از سوی دیگر می گویند که کتب و مواد درسی که نیازمندی های روز دانشجویان است تهیه می کنند، از این رو فیس مناسبی را برای دانش آموزان تعیین کردند. رامش نوری، یک تن از مسئولان دانشگاه خصوصی ادراک، میگوید
تلاش این دانشگاه‌های خصوصی هم همین است که بتوانند در عرصه اکادمیک نقش سازنده و مثبت داشته باشند و همچنان دانشجو برای دانشگاه پول می‌دهد. بنابراین دانشجو مجبور است که مواد و مفردات درسی و پیری هایی که دارده را کمک کنند در عرصه کاری و در عرصه پیری پردازی برش را کنند.
در این حال مقامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگویند ضمن اینکه وزارت تحصیلات عالی شیوه و کیفیت دروس دانشگاه‌های خصوصی را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد، در مورد تخفیف فیس برای دانش آموزان که در امتحان کنکور نمرات بلند گرفته ولی در دانشکده‌های دلخواهشان کامیاب نشده اند اقدام کرده است. محمد عظیم نوربخش، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، بر رادیو آشنا گفت که آنان 29,000 دانشجو را با تخفیف 25-60% در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی معرفی کردند که اکنون مصروف تحصیل می باشند. اما او گفت
در زمینه فیس کارهای بیشتر یعنی صورت گرفته که ما باید یک فیس واحد داشته باشیم، اما شما می فهمید این مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی است، فقط نظر به عرضه خدمات اینا انجام میتن فیس گرفته میشه.
آقای نوربخش گفت در حال حاضر بیش از 80 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی در سراسر افغانستان فعالیت دارد. به گفته او شمار دانش آموزان مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در سال 1392 به 70,000 تن میرسید ولی اکنون این رقم افزایش یافته است.
آیا حتماً باید در ازدحام اینترنت ساعت‌ها را وقف نمود تا تازه‌ترین خبرها، جالب‌ترین عکس‌ها و سایر معلومات دلچسب را دریافت؟
نخیر، در یک صفحه فیسبوک همه را می‌توان سراغ کرد. facebook.com/voadari
بخوانید، ببینید و با نظر و سوالتان مشترک این صفحه باشید.
تلاش‌های بین‌المللی به منظور محدود کردن برنامه اتمی ایران وارد مرحله جدید شده است. طرح کلی تهیه شده که نشان دهنده چگونگی توافق در آینده است، ولی احتمالی نیز وجود دارد که این توافق در زمان تعیین شده، یعنی در ماه جولای امسال، به دست نیاید. این احتمال فشار را بالای تهران و واشنگتن وارد کرده است. سکات استرن، خبرنگار صدای آمریکا، در این باره گزارشی دارد که برگردان آن را از خالد مفتون میشنوید.
محدود کردن برنامه اتمی ایران یکی از بزرگترین دستاوردهای اداره باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به شمار می رود. آقای اوباما اخیراً اعلان کرد که برای جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح اتمی از هر نوع اقدام استفاده خواهد کرد. The odds of success are still long and we reserve all options to prevent Iran from obtaining a nuclear weapon.
راه رسیدن به موفقیت هنوز هم دور است و ما هر گزینه ای را برای جلوگیری ایران در دسترسی به سلاح اتمی در اختیار داریم، ولی برای اولین بار در یک دهه گذشته فرصت واقعی به دست آوردیم تا به توافق برسیم، توافقی که نسبت به استفاده از قوا بسیار مؤثرتر و دوامدارتر است.
گفتگوهای برنامه اتمی ایران در ویانا، پایتخت اتریش، با پیشرفت‌های امرا بوده است، ولی توافق برای رفع تعذیرات اقتصادی بالای ایران در عوض کاهش فعالیت‌های برنامه اتمی آن کشور صورت نگرفته است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که کشورش در مورد عجله ندارد.
اگر حسن نیت باشه در طرف پنجه به اضافه یک و کوشش کافی انجام بگیره و آدم‌هایی که پشت پرده یا برخی از کشورهایی که پشت پرده میخوان مشکلاتی را ایجاد کنن ناموفق باشن، زمان به نظر من کافی هست برای اینکه ما بتونیم در این زمان به توافق برسیم. اما حالا بر فرض اگر هم در این زمان به توافق نرسیدیم، ما به هر حال میتونیم همین توافق 6 ماهه رو 6 ماه دیگر تمدید بکنیم و راه رو ادامه بدیم تا حل و فصل نهایی. گرچه علامت هایی که تا امروز ما دریافت میکنیم، حس ما این هست که در همین زمان 6 ماه اول احتمال زیادی وجود داره برای اینکه ما بتونیم به توافق جامع و نهایی دست پیدا کنیم.
طولانی شدن گفتگوها برای رئیس جمهور اوباما ممکن موجب مشکل شود، زیرا شماره از مخالفان سیاسی او خواهان وضع تعذیرات جدید بالای ایران هستند. هیلری من، پروفسور در پانتون آمریکایی در مورد میگوید اگر گفتگوها برای 6 ماه دیگر تمدید شود، خبر خوش نخواهد بود، زیرا برای رئیس جمهور اوباما بسیار مشکل خواهد بود تا در جریان انتخابات میان دوره‌ای با کنگره معامله کند. زیرا به گفته آقای من، برای رئیس جمهور اوباما بسیار مشکل خواهد بود تا در جریان انتخابات میان دوره‌ای با کنگره معامله کند، در حالی که جمهوری خان از محبوبیت بیشتر حتی برای برنده شدن در سنا برخوردار هستند. اگر زمان گفتگوها در وقت رخصتی کنگرس امریکا تمدید شود، برنامه اتمی ایران ممکن بیشتر جنبه سیاسی نداشته باشد. آدم اورلی، سفیر پیشین ایالات متحده در بحرین، میگوید که زمان با رئیس جمهور اوباما همسویی میکند. به گفته آقای اورلی، سیاست هایی که مانع اوباما میشود نسبت به سیاست هایی که برای مذاکره کنندگان ایرانی موانعی ایجاد میکنند سنگین نیست. زمانی که بسیاری از ایرانی ها از رئیس جمهور روحانی میخواهند تا به خاطر بهبود اقتصادی کشورشان تعذیرات را برطرف کند، به گفته آقای اورلی، مذاکره کنندگان ایرانی از سوی تندروان زیر فشار قرار میگیرند، تندروانی که میخواهند تهدیدات را همواره حفظ کنند. آقای اورلی میگوید اگر آنها نمیخواهند به توافق برسند و یا چیزی را که آنان پیشنهاد میکنند برای رقبای سیاسیشان در ایران زیاد است، در این صورت آنها با واکنش های جدی مواجه خواهند شد. کشورهای غربی در رأس ایالات متحده آمریکا امورا ادعا کردند که ایران در صدد دسترسی به سلاح اتمی است، ادعایی که تهران امورا آن را رد کرده و مدعی شده است که برنامه اتمی آن کشور فقط به مقاصد صلح‌آمیز است.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد.
HIV ایدز یکی از چالش های بزرگ عصر ما می باشد. از 3 دهه که این مرض شناخته شده است، تا حال حداقل 36 میلیون انسان را با کام مرگ برده است. در سالهای 1980 جلوگیری از این مرض و مداوای آن ناممکن جلوه می کرد. در آن زمان وقتی کسی به ایدز مبتلا می شد، همه او را به مرگ می سپردند. بدون علاج مؤثران در آن زمان اشخاص تنها برای 2 سال زنده مانده می توانستند. اما در زمان حاضر داشتن نسل‌های فارغ از ایدز در آینده نزدیک دور از امکان به نظر نمی رسد. امروز یک اسلحه بسیار خوب برای جنگ در برابر ایدز، پلان عاجل رئیس جمهور آمریکا برای فارغ بودن از ایدز می باشد که پیفار نامیده می شود. این پلان در سال 2003 در زمان رئیس جمهور جورج بوش براه انداخته شد که بعداً از طرف رئیس جمهور براک اوباما به نام ابتکار جهانی صحت نامیده شد. در این پروگرام اقدام وقایوی، علاج و مراقبت از اشخاص مصاب به HIV و خانواده هایشان شامل می باشد. این یکی از تعهدات بسیار بزرگی است که یک ملت برای نابودی یک مرض انفرادی متقبل گردیده است که تا ختم سپتامبر 2013 در مجموع 6.7 میلیون تن در سرتاسر جهان از طریق این پروگرام حمایت شدند. امروز پیفار دارای یک رهبر تازه گردیده است. در اوایل ماه اپریل دکتر دبرا بریکس به حیث سفیر جدید و هماهنگ کننده مساعی جهانی ایدز ایالات متحده و حکومت آن ایفای وظیفه می کرد. دکتر بریکس که یک افسر سابقه اردو می باشد تا این اواخر در مرکز کنترل و جلوگیری از امراض HIV ایدز کار میکرد و به سبب ریسرچ بسیار عالی که بالای واکسین های ایدز صورت گرفت بسیار مشهور گردید. او برای نابودی مرض واگیر ایدز خدمات شایسته و خستگی ناپذیر را انجام داد و وقت خود را صرف خدمات عامه ساخت. با او 2 جایزه بسیار بزرگ خدمت و مدال‌های تفویض گردیده است که قدردانی از مساعی او برای مبارزه با ایدز می باشد. دکتر بریکس می گوید من از این که مسئول پیفار شدم به خود می بالم. این اداره فصل جدیدی را در حصول نسل جدید فارغ از ایدز باز کرده است. او این مطلب را در زمان تحلیف خیش در وظیفه جدیدش بیان داشت. مرض HIV ایدز در بسیاری از کشورها در حالت فرار می باشد و بیشتر این موفقیت ها مرهون احسان پیفار می باشد. اما هنوز این پیکار پایان نیافته است. سفیر بریکس می گوید ما در قسمت ایدز سرمایه گذاری های زیاده انجام داده ایم. ما این موفقیت را به کسانی نسبت می دهیم که به خدمات ما نیاز داشته و به ما مراجعت کردند. در این اشخاص کسانی نیز شاملند که حیاتشان خاتمه یافته است. طوری که نلسون ماندلا می گوید تا وقتی که یک کار انجام نیافته است غیر محتمل به نظر می رسد و این کار شدنی است.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید. Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
آنچه را که شنیدید پیام رادیو آزادی بود. رادیو آزادی از امواج رادیو آشنا نشرات دارد، اما اکنون شما شنونده برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن هستید. بیماری لایم برای نخستین بار 40 سال پیش شناسایی شد. عامل این بیماری کنه هاست که یک تکلیف دردناک و ناتوان کننده می باشد. پژوهشگران میگویند که باکتریایی که باعث این مرض می شود به عصر دایناسورها برمیگردد و همان کهن بودن آن تداوی بیماری را دشوار ساخته است. جسیکا برمن خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارشی دارد که برگردان دریان را از قدیر مشرف میشنوید.
باکتریایی که عامل مرض لایم میگردد کم از کم 15 میلیون سال پیش در زمین وجود داشت. حدود 12 میلیون سال پیشتر از ظهور انسان مدرن و مترقی. پژوهشگران در پانتون ایالت اوریگان یک کنه بیمار را در بین یک کهربای باستانی دریافتند. آن کنه را از کهربا جدا ساخته و جورج پیونر که کارشناس در عرصه تشخیص میکروب‌های باستانی است با میکروسکوپ نهایت قوی آن را تحت بررسی قرار داد. وقتی کهربا را شکافته و کنه را باز کرد، پیونر می‌گوید که در داخل کنه همانند باکتریاهای مارپیچ که بوریل زیاد می شود و امروز در جهان عامل مرض لایمند مشاهده کرد.
باکتریاهای مارپیچ را دیده می توانید. هنوز هم در نزد من است. حرکت نمی کنند و به اشکال مختلف یخ زده اند. هم مانند یک تصویر اموار موجوداتی که مصروف شنا باشند به چشم می خورد. با وضعیت های مختلفی در داخل کنه قرار گرفتند. کنه به شدت منتن شده بود.
کشف کنه باستانی و باکتریای لایم در نشریه بیولوژی تاریخی گزارش داده شده است. باکتریا یک گروهی از میکروب های باستانی هستند که به 3.6 میلیارد سال پیش برمی گردد. عمر آن تقریبا با عمر زمین یکسان است. به شکل نادر در فسیل ها دیده می شود. پوینر، پروفسور بازنشسته بخش بیولوژی می گوید که باکتریای لایم میلیون ها سال پیش تکامل یافته و ظاهراً در برابر تلاش های انسان در راستای تداوی آن باکتریاها مقاومت حاصل کرده است. در حالی که بیماری لایم که برای نخستین بار در سال 1975 در آمریکا کشف شد، عامل آن باکتریای موسوم به بوریلا است. به سادگی توسط آنتی‌بیوتیک ها تداوی می شود. پوینر خاطر نشان می کند که اعراض و علائم آن اکثر با سایر حالات مغالطه می شود و با گذشت زمان پیش از شناسایی و تشخیص آن بیماری حالت مزمن را به خود اختیار کرده و به سرعت غیر قابل تداوی می گردد.
وقتی اسپایروشیت ها باکتریاهای مارپیچ مانند داخل دوران خون شد در بخش های مختلف بدن جا می گیرد. در آن وقت تداوی آن بسیار مشکل می شود. تجارب مختلف به منظور تداوی آن تا به حال صورت گرفته است.
مرض لایم، مفاصل، قلب و سیستم عصب مرکزی را مصاب می کند. انسان ها در هر نقطه جهان که باشند، پس از آن که توسط کنه منتنی که در پوست موش و یا آهو باشد گزیده شدند، به آن منتن می گردند.
در آستانه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا مشکلات و پیشنهادات برای حل معضلات مختلف را بازتاب می دهد.
ویژه برنامه های ولایتی رادیو آشنا صدای امریکا از ننگرهار تا هرات و از بلخ تا کندهار صدای مردم را به گوش رهبر آینده افغانستان می رساند.
رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5.
فشرده چند خبر در پایان نیمه اول برنامه دری رادیو آشنا از واشنگتن. اشرف غنی احمدزی یکی از نامزدان پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میگوید در صورت پیروزی در نخستین هفته کاریش قرارداد امنیتی را با ایالات متحده امضا خواهد کرد. عبدالله عبدالله نامزد پیشتاز دیگر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیز اظهار آمادگی کرده است که در صورت پیروزی در انتخابات 24 جوزا سند امنیتی را با واشنگتن امضا خواهد کرد. شوهر یک زن سنگسار شده در پاکستان هشدار می دهد در صورت پلیس به خاطر مجازات قاتلان همسرش اقدام نکند خودکشی خواهد کرد. فرزانه پروین هفته گذشته هنگام توسط اعضای خانوادهش کشته شد که می خواست به محکمه بگوید محمد اقبال را به رضایت خود به حیث همسر برگزیده است. پس از تجاوز جنسی و حلق‌آویز شدن دو دختر نوجوان در هند، حکومت زیر فشار روزافزونی قرار گرفته تا به این مشکل رسیدگی کند. وزارت داخله هند خبر داد که دفتر صدر اعظم جدید توقع دارد نتایج پیگیری ابتدایی توسط حکومت ایالتی به زودترین فرصت نشر شود. جسد دو دختر 14 و 16 ساله روز چهارشنبه پس از تجاوز جنسی به یک درخت حلق‌آویز گردید. قرار است براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در سفر تازه خود با پترو پروشنسکو رئیس جمهور منتخب اوکراین ملاقات کند که تعهد سپرده کشورش را از بحران بیرون می سازد. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از حکومت اوکراین خواسته است تا عملیات نظامی علیه جدایی طلبان طرفدار روسیه را در شرق اوکراین توقف دهد. و شینزو آبی صدر اعظم ژاپن میگوید که کشورش آماده ایفای نقش بارستر در ترویج صلح در منطقه می باشد. شنونده عزیز، گردآوردهای نیم ساعت اول برنامه دری رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن به پایان رسید. امیدوار هستیم که داشته های این برنامه مورد توجه و خاطرتان قرار گرفته باشد. نیم ساعت بعد باز هم با تازه ترین اخبار خدمت شما قرار میگیریم، ولی اکنون نشرات همکاران ما از بخش پشتو ادامه میدهد. با ما باشین.